الصلاة على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از مباحثی که در شناخت ماهیت لازم هست بیان اعتبارات ماهیت و احکامی که بر اساس این ماهیت بر اساس این اعتبارات بر ماهیت میشه. ما همواره در شناخت اشیا به طور کلی، چه امور محسوس چه نامحسوس، یک نکته ای رو که باید حتما مد نظر داشته باشیم اینه که اگر این شی جنبه های مختلف داره، اعتبارات و جهات گوناگونی داره، اینها رو از یکدیگر جدا کنیم و احکامشون رو از هم جدا کنیم که موجب خبط و خلط نشود. مثلا مثال محسوس و عرفی بزنیم. مثلا شما یک شخص رو در نظر بگیرید، ما به این شخص میتونیم محمولات مختلف بار کنیم، بگیم این زید انسان است، زاهک است، کاتب است، پدر است، پسر است، برادر است، عموست، دایی است. خب الان این احکام همه از یک جهت نیست، به یک نحوه نیست. اگر گفتیم او فرزند است، یعنی از یک جهت خاصی و یه احکامی هم داره، اگه فرزنده دوازه میداره این فرزندیش. اگر میگیم پدر است، اگر میگیم برادر است، این از یه جهت دیگریه. این اعتبارات که گفته شد مثل این اختلاف جهات در این مثال ما میمونه. همونطور که شما اشخاص جزئی را مثل زید و عم میتونید از جهات مختلف احکام مختلف داشته باشید و اینها با هم متفاوت است، به طور کلی هر ماهیتی را هم میتوانید این اعتبارات و جهات مختلف را درش لحاظ کنید و از هر جهتی احکامی احیانا متفاوت با اون جهت دیگه بهش بار میشه. پس بحث اعتبارات ماهیت اعتبار به این معنی که ما قرارداد کردیم، اینجوری در نظر گرفتیم بدون اینکه ارتباطی با متن واقع و خارج داشته باشه نیست، بلکه اینها در واقع جنبه ها و جهات و حیثیات گوناگونی است که هر حیثیت و جنبه ای مصحح حکم یا احکامی می شود و با اون احکام دیگه هم متفاوت است. به طور کلی این اعتبارات به سه نحوه قابل ملاحظه است. یعنی ما هر ماهیتی را میتونیم سه گونه ملاحظه کنیم. گاهی مقصود ما از ملاحظه ماهیت اینه که نظرمون فقط بر خودش است و هیچ چیز دیگری همراه او نگاه نمی کنیم. مثلا میگیم الماهیت، همین حکم معروفی که الان بحثش گذشت، جمله معروفتون، الماهیه من حیثیه کذا یا لیس الماهیه من حیثیه کذا. وقتی میگید مثلا الانسان لیس الانسان من حیثیه به موجودن ولا معدوم، یعنی فقط نظرتون به ماهیت انسان، خود این ماهیت را با صرف نظر از هر چیز دیگری در نظر گرفتیم. از این لحاظ حکم میکنیم که انسان من حیثیه، انسانان مثلا ناطقون، حیوانون، حیوانون ناطق، و یا احکام سلبی لیس الانسان من حیثیه به کاتب و زاهک و موجود و معدوم و هاکذا. به این میگیم اعتبار به شرط لا، یعنی ماهیت را به شرط این که هیچ چیز دیگری با او نباشد و ملاحظه نشود ما در نظر گرفتیم. حالا احکام ایجابی و سلبی خودش هم داره. گاهی میاییم ماهیت را در نظر میگیریم به شرط این که همراه یک ویژگی و یک صفت و یک قید خاصی باشد. مثلا میگیم الانسان متحرک الاصابع به شرط ان یکون کاتبا، پس انسان صرف ملاحظه نشد، انسان به شرط لا نبود، مطلق نبود، بلکه انسان به یک شرط خاص بود، میشه به شرط شی. انسان به شرط الکتابه متحرک الاصابع هم هست. گاهی هم ما شرطی نداریم، چه خودش به تنهایی باشد چه همراه چیز دیگری باشد، این احکام بهش بار میشه. مثلا میگیم الانسانو حیوانون، الانسانو جسمون. خب انسان من حیثویی هم لحاظ بشه همین حکم دارد، با چیز دیگری هم لحاظ بشود همین حکم دارد. پس مقید به قیدی نیست، به چیزی محدود نشد، منحصر هم در خودش نشد که فقط خودشو نگاه کنیم. میگیم لا به شرط انسان به طور مطلق، لا به شرط یعنی چه چیزی همراهش باشه چه نباشه. این حیوان ناطق جسمه. پس سه گونه اعتبار شد: ملاحظه خودش به تنهایی فقط به شرط لا، ملاحظه همراه با یک قیدی یک ویژگی دیگری به شرط شی، و به طور مطلق لا به شرط. این اصل مطلب که باید بهش دقت داشت، و فلاسفه هم قبل از مرحوم حاجی اینایی که حرف از اعتبارات ماهیت می زدن مقصودشون همین سه نحوه اعتبار بود. یه اعتبار چهارمی، یه نحوه چهارمی، یعنی اصطلاح دیگری است که اینم وجود داشت ولی در عرض اینها قرار نمی گیره، یعنی قسم برای اینا نیست. این سه قسم هم میگیم به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط. یه تعبیر دیگری هم داریم، اونم بهش میگیم به شرط لا، یه معنای دیگری است. با این به شرط لا که اینجا گفتیم فرق میکنه. مقصود از به شرط لا به این معنای اخیر که میخوام بگیم، یعنی این که شما ماهیت رو در نظر بگیرید، اگر چیزی همراه او شد مغایر و متفاوت با اوست، متحد با او نیست. یه بیگانه میتونه همراهش باشه، ولی همراهی غیر از این است که بگیم این آن است، این متحد الوجود است، باش متحد نمیشود، حکمش هم فرق میکنه. به این هم میگیم به شرط لا. در اون به شرط لا به معنای اول مقصودمون این بود که فقط به فقط خود ماهیت رو در نظر میگیریم، چیز دیگری باش در نظر نمیگیریم. اینجا به شرط لا یعنی خود ماهیت در نظر میگیریم، اگر یه چیز دیگری همراهش بود با این متفاوت هست، مباین و مغایر است و قابل حمل بر یک دیگر نیستن. گاهی ماهیت در نظر میگیریم، یک مغایری باش در نظر میگیریم، ولی قابل حمل بر یک دیگر هم. مثلا شما حیوان رو با ناطق مقایسه میکنین، اگر حیوان رو در نظر بگیرید و با ناطق مقایسهش کنید میگید حیوان غیر از ناطقه، با هم متفاوتن، اما قابل حملن. میتونید بگیم بعض الحیوان ناطق، میتونید بگیم کل ناطق حیوان. پس الان حیوانی که اینجا ملاحظه شد و ناطقی که ملاحظه شد، هر دو از این که بر یک دیگر حمل بشوند و با هم متحد الوجود باشند ابایی ندارند. پس لا به شرط و مطلقاً از حمل، از اتحاد، از همراهی با یک دیگر. این نحو ملاحظه، یعنی شما حیوان را لا به شرط نگاه کردید، یعنی حیوان شرط چیزی است که همراه ناطق باشه یا نباشه، اگر باشه میتونه متحد با او باشه. اما یه وقت میگیم بدن و روح، اینو در نظر میگیریم. ما نمیتونیم بگیم بدن روح است، نمیتونیم بگیم بدن متحد با روح است، یا هر بدنی روح است، یا بعضی بدنها روح هست، نمیتونیم بگیم. پس الان یه تفاوتی پیدا شد، بعضی اوقات ماهیتی به گونه ای ملاحظه میشه که با اون همراهیش گونه ای مقایرت و مباینت داره که قابل حمل بر یکدیگر نیستن. نفس و بدن با هم تلازم دارن، همراهی دارن، ولی همراهیشون مثل همراهی جنس و فصل نیست. جنس و فصل همراهیشون به نحوه است که قابل حمل بر یکدیگرن، ولی نفس و بدن تلازمشون به گونه ای نیست که قابل حمل باشن، بلکه اصرار بر این و تأکید داریم که اصلا نفس غیر از بدن است. این هم بهش میگیم به شرط لا. یعنی شما بدن وقتی میگید و روح وقتی میگید، معناش اینه که او را به شرط لا در نظر گرفتید. به شرط لا به این معنا که اون چیزی که همراه اوست با او متفاوت و غیر قابل حمل است. این معنی به شرط لا در این اعتبار و در این معنای دومش. پس به شرط لا دو تا معنا داشت. یکی به شرط لا به این معنا که فقط خود شی را به تنهایی بدون هیچ چیز دیگر نگاه کنیم. یه وقت میگیم به شرط لا، مقصود این است که این شی که ملاحظه شد با اون همراهی مقارنش متفاوت و مباین و غیر قابل حمل است. اگرم دوتا رو با هم نگاه کردیم، یعنی دو جزء متفاوت که کنار هم قرار گرفتن یک مرکبی تشکیل دادن، ولی این جزء غیر از اون جزء است. همچنانی که این جزء غیر از جزء دیگر است، غیر از اون مرکب و مجموع هم هست. وقتی شما میگید نفس، روح و بدن، خب میگه روح غیر از بدنه، مجموع روح و بدن هم غیر از روح غیر از بدن هم هست. لذا شما نمیتوانید بگید انسان روح هست فقط. غلطه. انسان یعنی این کل، این مرکب. بگی انسان بدن است، میگی نه غلطه. انسان روح است، نه غلطه. انسان مجموع روح و بدنه. ولی اگر جنس و فصل در نظر بگیرید، بگی انسان حیوان است، درسته. انسان ناطق است، بازم درسته. بعضی حیوان ها ناطق هم، بازم درسته. اینجا تفاوت در اون نحوه ملاحظه ما و اعتباری است که داشتیم، یعنی چگونه اون را شناختیم، از چه جهت در نظر گرفتیم. اگر شما این ماهیت را لا به شرط در نظر بگیرید، میشه همون جنس و فصل و نوع. مثلا در انسان مثال بزنیم، حیوان، ناطق و انسان، اینها نحوه ملاحظه شون ملاحظه لاب شرطیه، لذا قابل حمل بر یکدیگرن. لاب شرطن یعنی ابایی نداره که بر هم حمل بشه، محدود نیست، مشروط به عدم الحمل نیست، میتونه حمل بشه. اما به شرط لا به اون معنی دوم که گفتیم، به شرط لا به معنی دوم یعنی این که این جزء رو نگاه بکن، این جزء غیر از جزء دیگر است، متحد الوجود با اون نیست و این جزء غیر از خود کل است. اینجا وقتی که میگیم نفس و بدن، خب انسان روح است فقط؟ نه. بدن است فقط؟ نه. روح هم بدن نیست، بدن هم روح نیست. معناش اینه که شما اینجا ماهیت بدن یا روح را به شرط لا به این معنای دوم ملاحظه کردید. در اون معنای لا به شرطش، مثل جنس و فصل که مثال زدیم، این معنای به شرط لای دوم در واقع ملاحظه ماهیت به نحو ماده و صورت است. بدن ماده روحه، روح صورت بدنه، نسبت به هم نسبت ماده و صورت دارن، متحد الوجود نیستن، قابل حمل هم نیستن بر یکدیگر. لذا میگیم به شرط لا. در اون معنای لا به شرط، لا به شرط اون بود که ابای از حمل ندارد، قابل حمله. اون چیزی که لا به شرط لحاظ شده است مثل حیوان، گاهی به لحاظ وجود ذهنیش مبهمه، همین امری که لا به شرط لحاظ شد به عنوان وجود ذهنی نگاهش کنیم یه امر مبهم میشه. شما الان حیوان در نظر بگیرید، این حیوان، حیوان جنسی رو میگم، معنی جنسی از حیوان، در ضمن چه نوعی در ذهن شما الان محققه؟ آیا میتونید مشخص کنید؟ وقتی میگید حیوان، خب حیوانی که در ضمن چیه؟ در ضمن انسانه یا در ضمن اسب است؟ در ضمن گوسفند است؟ این خودش مشخص نیست. یعنی خود حیوان به خودی خود الان اقتضا نداره که این حیوان جنسی که الان این مبنای کلی مبهم شد مخصوص اون حیوان جنسی در ضمن انسانه یا در ضمن اسبه. کی مشخص می شود؟ کی تعین و تشخص پیدا میکنه این حیوان جنسی؟ وقتی فصل بهش منظم شد. اگر این حیوان در جنب ناطق قرار گرفت، معلوم میشه که این حیوان حیوانی است که در ضمن انسانه. اگه مثلا با فصل ساحل مقارن شد، معلوم میشه حیوانی است که در ضمن اسبه. پس این ابهام برای این معنای حیوانی جنسی هست که ما وقتی جنس رو در نظر بگیریم به لحاظ مفهومی میدونیم جنس یعنی چی. میگیم جسم نامی حساس متحرک بالاراده، ماهیتش معلومه چیه، اما نحوه وجودش که این ماهیت جنسی در ضمن چه نوعی وجود داره در ذهن ما، این مشخص نیست. کی مشخص میشود؟ وقتی فصل بهش منظم بشه. حالا فصل مشخص شد، شد انسان مثلا، یک ابهام برطرف شده، یعنی ابهامی که جنس داشت برطرف شده دیگه. الان معلومه که جنس، این حیوان جنسی مقصود کدوم حسه حیوانه؟ اون حسه ای که در ضمن انسانه. اما ابهام دیگر مال خود انسانه. شما وقتی میگید انسان، به لحاظ معنایی و مفهومی میدونیم یعنی چی، ماهیتش معلومه، اما به لحاظ وجود ذهنی این انسان مقصود کدوم انسان است؟ هیچ مشخص نیست. مقصودتون زید است، عمر است، بکر است، معلوم نیست. عین اون ابهامی که ما در مورد جنس داشتیم، بعد با آمدن فصل ابهامش در ذهن برطرف می شد، معنای نوعی انسان هم به لحاظ ماهیت معلومه، اما به نسبت به خارج و اون صورتی که ما بخوام از خارج بگیریم، معلوم است کدوم فرده. کی فردیتش مشخص می شود؟ وقتی عوارض خاصه بیاد مشخص بشه که این انسان در قالب زید است، در قالب امر است. با آمدن اون عوارض مشخصه این ابهام هم برطرف میشه. پس ما یه ابهامی در معنای جنسی داریم که فصل برطرف کننده اون ابهام است. یک ابهامی در نوع داریم، به لحاظ نحوه وجود منظورمه، که عوارض شخصی برطرف کننده این ابهامه. به این ماهیت‌هایی که این گونه ملاحظه شدن میگیم اون معنای جنسی و لابشرد، که با آمدن فصل ابهامش برطرف میشه و قابل حمله. این که حیوان و ناطق بر یکدیگر حمل میشوند، ولی جنس، ولی ماده و صورت، نفس و بدن بر یکدیگر حمله میشوند، چون در واقع فصل با آمدنش این حیوان مبهم را معین کرده است. هر چیزی که معین کننده چیز دیگه باشه باید با او متحد باشه. پس حیوان و ناطق اینجا با هم متحد شدن. اگر اتحاد پیدا نکنن اصلا ابهام حیوان هم برطرف نمی شود. خب عرض کنم که در لاب شرط ما این را به عنوان یک قسیم در کنار به شرط لا و به شرط شی قرار دادیم. حرف حکما هم همین بوده، ایانایی که داشتن این بوده. یعنی اینا سه تا اعتبار از اعتبار ماهیت میگفتن که در اون به شرط راش میگفتن دو تا معنا داره. یک سخنی مرحوم سبزواری اینجا داره و بعد مرحوم آقای طباطبایی هم همین رو گرفتن و این فرمایش این دو بزرگوار برخلاف فرمایش همه فلاسفه دیگر است. اگرچه الان همین حرف معروف شده، یعنی الان به این مدرسین و این طلبایی که الان بحث داره میخونن، اون چیزی که فقط این دو تا گفتن نزد اینا معروف شده و اون چیزی قبلا معروف بوده معروف نیست. ما گفتیم اعتبار برای ماهیت سه گونه است. میگیم ماهیت یا لا به شرط لحاظ شد، یا به شرط لا، یا به شرطش. الان در همین تعبیر خوب دقت کنید، میگیم ماهیت یا چنین یا چنان یا چنان، یک مقسمی دارد. ما ماهیت رو مقسم گذاشتیم، گفتیم ماهیت یا به شرط شیء است، یا لا به شرط است، یا به شرط لا است. خب این مقسمش چیه؟ مقسمش که هیچ قیدی نباید داشته باشه دیگه. مقسم که خودش قید نداره، قیدا مال اقسام هم. درسته؟ مرحوم سبزواری و به تبعشون آقای طباطبایی فرمودن همین مقسم را ما باید بهش بگیم ماهیت لا به شرط مقسمی که هیچ قیدی نداره، در مقابل اون لا به شرط قسمی که اون مقید به اطلاق است، اینجا حتی اون قید اطلاق رو هم ندارن. پس لا به شرط هم با این فرمایش ایشون دو تا معنا پیدا کرد. یکی لا به شرطی به معنایی که مقسمه و هیچ قیدی حتی قید اطلاق و قید لا به شرطیت نداره. یکی لا به شرطی که قسم است و در عرض اون دوتای دیگه قرار گرفته و این لا به شرط بودن قیدشه، اطلاق قیدشه. واضح؟ معلوم شد تا اینجا؟ این فرمایش مرحوم حکیم سبزواری است. پس همونطور که به شرط لا دو تا معنا پیدا کرد، لا به شرط هم دو گونه شد، لا به شرط قسمی و مقسمی. خب حالا این رو اینها، یعنی ایشون از کجا گرفته بود؟ و چرا خلاف نظر سایر حکما آمد این حرف رو گفت؟ عرفا یک سخنی دارن. عرفا میان شبیه این اعتباراتی که ما در مورد ماهیت گفتیم، اونها در مورد وجود میگن، با یک تفاوتی. میگن وجود به شرط لا، یعنی به شرط نفی هر گونه کثرت و تعیین، یا به شرط شی، مرتبه دیگری، نحوه دیگری از وجود یا اعتباری از وجود که مقید به قیودی است، و وجود مطلق و لا به شرط. مطلق رو اونها دو گونه معنا میکنن. یکی مطلق به معنای وجود منبسط که سعه و گستره داره، اطلاق وجودی و گسترش وجودی داره، همه این مراتب خلقی رو در بر گرفته است، به اینم میگن وجود مطلق. به ذات خداوند هم میگن وجود مطلق، ولی به چه معنا وجود مطلق؟ میگن ذات خدا وقتی میگه مطلق است، یعنی نه جزئی است و نه مطلق و کلی. کلی سعی مقصوده اول منظور خواندید، کلی سعی نه کلی مفهوم. یعنی خداوند احاطه‌اش و حیطه‌اش به گونه است که هم وجودات سعی مثل وجود منبسط و عقول رو در بر گرفته است، با اونها هست، ظهور در این مرتبه دارد، هم وجودات محدود جزئی را مثل وجود عالم طبیعت در بر گرفته. پس خودش به خودی خود نه کلی است نه جزئی، بلکه با همه مراتب هست. اگر ما گفتیم خداوند مقید به اطلاق است، معناش اینه که پس با این مقیدها و با این محدودها دیگه معیت و همراهی نداشته باشه. پس اگر ما میخوایم اطلاق حقیقی و سعه حقیقی حق رو بشناسیم، باید بدونیم که این سعه به معنای قید برای او نیست، چون اگر این گسترش و سعه و اطلاق خودش قید شد، در واقع این محدودیته، محدود شده که مطلق بشه، پس این شده محدودیتی. ما باید حق تعالی رو به معنای نامحدود مطلق که هیچ قیدی حتی قید اطلاق هم بهش نسبت داده نمیشه بشناسیم. اونها پس این گونه گفتن عرفا، اونا تعبیر وجود لا به شرط مقسمی اصلا ندارن. این حرفی است که بعدها درست شده، همین متأخرین درست کردن این اصطلاح رو. عرفا میگن خداوند وجود مطلق است به این معنا که حتی اطلاق هم قید او نیست، اطلاقی که مقابل تقییده. یه وقت شما میگید مطلق مقابل مقید، یه وقت میگید مطلق یعنی فارغ از اطلاق و تقیید. حق تعالی وجود مطلق است به این معنا، اون وجود مطلقی که اطلاق قیدشه اون وجود منبسطه که در مقابل مقیدها یعنی موجودهای خاص است. حق تعالی از همه این قیود مبرراست. عرفا که این حرف رو گفتن، گفتن پس وجود مطلق است، وجود حق و به معنای همین تبری از قید اطلاق و تقیید. بعد مرحوم حاجی میگه ما ارادت داریم به اینها، میگم اعتباراتی که اونا در مورد وجود گفتن در ماهیت هم جاری میکنیم، میگیم همین ماهیت هم به نحو اطلاق قابل ملاحظه است، اطلاقی که مقسم باشه، هیچ قیدی نداشته باشه و سه قسم در تحتش. و این ماهیت مطلق لا به شرط مقسمی همون کلی طبیعی است که شنیدید. کلی طبیعی یعنی ماهیت، ماهیتی که هیچ قیدی ندارد، حتی قید اطلاق هم ندارد. اگه به این معنا گرفتید، این ماهیت به این نحوه از گسترش با جزئیاتم هست، در ذهنم هست، در خارجم هست، با کلیم هست. و اگر گفتیم ماهیت مقید به اطلاق عبارت است از کلی طبیعی، کلی طبیعی اینجوری معنا کردیم، گفتید کلی طبیعی یعنی ماهیت مطلقه، یعنی ماهیتی که اطلاق قیدشه، وقتی که در خارج نباید وجود داشته باشه، در حالی که فلاسفه میگن کلی طبیعی در خارج وجود داره. این فرمایش ایشون، این قسمت رو فعلا بخونیم. قررون فی اعتبارات الماهیه التي لا یخلو انها ماهیت من الماهیات، اعتباراتی است که هیچ ماهیتی از او خالی نیست، نه تنها که ماهیت، بل تجری فی الوجود عند اهل الذوق و نحن اقتفینا و قد اقتفینا نحن اثرهم فی کثیر من المواضع. این اعتبارات در وجودم جاری می شود در نزد اهل عرفان و ما هم در بسیاری از مواضع از اونها پیروی کردیم. فالماهیتو مخلوطتون و مطلقتون و مجردتون عند اعتبارات علیها مورده. ماهیت مخلوطه یعنی به شرط شی، مطلق اون که لا به شرط است، مجرد یعنی خودش به تنهایی شرط لا. این اعتباراتی است که وقتی بر ماهیت، اینا اعتبارات ماهیتی که برو وارد میشه. من یعنی من بیانیه است، این اعتبارات عبارت از این است: لا به شرط ناظر به مطلقه، به شرط شی ناظر به مخلوطه، و معنیهی به شرط لا، دو معنایی به شرط لا. استمع الی فاولون ای اول معنیهی به شرط لا حذف جمیع ما ادا. اولین معنا از اون معنای دوگانه به شرط لا اینه که شما همه ما ادا رو حذف کنید، حتی الوجود خارجن او ذهنن، حتی از وجودش هم صرف نظر کنیم، بگیم ماهیت من هی سهیه. تو مباحث ماهیت همین به کار میره دیگه، و وقتی میگفتیم لیست الماهی من حیثوی کذا، یعنی فقط خودشو نگاه کن، حتی وجودش هم نگاه نکن. و هازا هو المستعمل فی مباحث الماهیه مقابلا للمطلقه والمخلوطه. خب یه نکته ای هست قبلا بحثش گذشت، اگر شما ماهیت رو از وجود جدا کردی پس دیگه چیزی نیست. اونجا قبلا گفتیم مثل شبهه معدوم مطلق بود، گفتیم مقصود اینه که به حمله اول شما از وجود جداش کنید و الا به حمله شایع همین ماهیت من حیثوی خودش نحوه وجودی است در ذهن. و حیث او اعتبر تجرده عن جمیع ما اداه فلا وجود للماهیت المجرده فی الذهن فضلا عن الخارج. پس اگر جدای از ما ادا و از جمله وجود لحاظ شد، بنابراین نباید وجودی داشته باشه در ذهن تا چیزی که در خارج بخواد وجود داشته باشه. خب مقصود ما از این جمله چیه که میگیم وجود در ذهن ندارد؟ یعنی با وجود ملاحظه نشده است، یعنی به حمله اولی وجود نیست. فإن قلت فكيف تكون من الاعتبارات الذهنيه، اگر خودت بری میگی وجود در ذهن ندارد پس چه میگی اعتبار ذهنیه؟ قلت هذا نظير شبهه المعدوم المطلق و تقسیم الموجود الى الثابت في الذهن ولا ثابت فيه و قد مر دفعها، که اونجا گفتیم به حمله اولی و حمله شایع اینا رو از هم جدا کنید و احکامش متفاوته. و ثانی من معنیی به شرط لا ان تؤخذ الماهیه وحدها به حیث لو قارنها شیئون اعتبر لا من حیث هو داخل فیها. معنای دوم به شرط لا اینه که ماهیت به گونه ای ملاحظه بشود که اگر چیزی مقارن و همراه او شد به عنوان متحد با او و داخل او به حساب نمیاد، بلکه یک همراهی بیگانه است، غریبه است که ملازم میشه، ولی این که چیز ملازم چیزیه غیر از این که این چیزی متحد با اونه. پس معنی دوم اینه که ماهیت به تنهایی ملاحظه بشه به طوری که اگر چیزی همراه او شد در نظر گرفته میشود، نه از اون جهت که این مقارن داخل در این ماهیت است، بل من حیث هو امر زائد علیها، این مقارن زائد با این ماهیت است. و قد حصل منهما مجموع لا یسلق ارهیه علیه به هذا اعتبار، از مجموع این دوتا مقارن یک مرکبی حاصل است که این اجزا هر کدوم غیر از اون مرکبن، این ماهیت غیر از اون مرکب حاصل است. کل حیوانه معخوزن مادتن و جزءن قد بدا، مثل حیوان در حالی که ماده و جز ملاحظه شد. حیوان اگر به عنوان ماده لحاظ شد یعنی همون بدن، حیوان مادی یعنی بدن دیگه، حیوان جنسیه که متحد با فصل می شود، حمل بر فصل می شود. حیوان به معنای مادیش یعنی بدن، متحد با روح هم نیست. کما قال الشیخ ان الماهیه قد تؤخذ به شرط لا شی، ولی مقصود از به شرط لا چیه؟ به ان یتصور معناها به شرط ان یکون ذالک المعنا وحده به حیث و کل یکون و کل ما یقارنه زائدن علی فیکون جزءا لذالک المجموع مادتن له. یک ماهیت را شما به تنهایی در نظر میگیرید به این معنا و به این گونه که هر چیزی همراه او باشه زائد یعنی مقارن مغایر با اوست، متفاوت با اوست، پس میشه جزء این مجموع، ماده برای این، به شرطی که معنی جنسیش رو به معنی ماده نگاه کنیم، اگه فصلش رو نگاه کنیم صورته براش. متقدمن علیه فی الوجودین، یعنی در ذهن شما بخواید ماده عقلی انسان رو نگاه کنید باید اون حیوان بن مادیشو به معنی بدنش رو نگاه کنی، نفسم به معنی روحش رو نگاه کنی. خب تا این مجموع ملاحظه نشود نوبت به ملاحظه انسان نمیرسه، پس متقدم بر اوه. در خارج هم همینطور. فیمتن و حمله علی المجموع، چون اینها با هم مقارن ولی بیگانه هستند، متحد نیستند، حمل بر یکدیگر نمیشوند، چون معنای هم اتحاد در وجود است. فیمتن حمله علی المجموع لانتفاع شرط الحمل و هو الاتحاد فی الوجود. این یک نحوه ملاحظه. ملاحظه بعدی وقت تو اخذ لا به شرط به ان یتصور معناها مع تجویز کونهی وحدهو و کونهی لا وحدهو و ان یقترن مع شیء آخر. گاهی هم شما ماهیت رو لا به شرط نگاه میکنی، ابایی از هم نداره، تنهایی باشه یا نباشه، اگر مقارنه با اون همراهی شد برو هم می شود. و یهملو علی المجموعه و علی نفسه وحده. این مو اعتبار لابشرطی. حالا این لابشرط گاهی خودش به لحاظ وجود ذهنی تحصل نداره، مثل حیوان جنسی که مبهمه در ذهن ما، یا گاهی به لحاظ وجود خارجی تحصل نداره، مثل انسان که در ذهن معلومه وجود ذهنیش مشخصه، وجود خارجیش معلومه کدوم انسانه. و الماهیت المأخوذ کذالک قد تکون غیر متحصلت به نفسها فی الواقع بل یکون امرا محتملا للمقولیه علی اشیاء مختلفت الماهیات. این ماهیتی که اینجوریه در بعضی مصادیقش متحصله به نفسها فی الواقع نیست، تحصل نداره، بلکه وقتی میگید حیوان محتمل است که انسان باشد، محتمل است اسب باشد، محتمل است گوسفند باشد. پس این میشه امری که قابل حمل و مقولیت بر اشیاء مختلف الماهیه است. کی تحصل پیدا می کند؟ مشخص می شود. و انما یتحصل به ما ینزاف و الیها فیتخصص بهی و یسیر به عینها احد تلک الاشیاء فیکون جنسا. تحصلش به اون چیزی که بهش اضافه میشه. چی بهش اضافه می شود؟ وصل باید اضافه بشه تا از این ابهام خارجش کند. وقتی خارج شد میشه شیء معین. حیوان جنسی مبهم با آمدن فصل ناطق میشه انسان معین. به این معنای نحوه اعتبار ماهیت به این مبهمش که اینجوری معین میشه میگیم جنس. و المنزاف و الیه الذی قومه و جعله احد تلک الاشیاء فصلا. اون چیزی هم که بهش لاحق شد و رو از ابهام خارج کرد اون میشه فصل. این در موطن ذهن. گاهی نسبت به خارج که نگاه کنیم میبینی انسان نسبت به خارج ابهام داره، با عوارض خارجی مشخص میشه. وقد تکون متحصله فی ذاتها. ذات انسان الان معلومه چیه؟ غیر متحصله به اعتبار انزیاف امور الیها، به لحاظ اون عوارض خارجی از ذات تحصل نداره. والحمدلله رب العالمین.